اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 13 جولای را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم یلدا بکتاش به توجه میرساند.
ایالات متحده از تلاش ارجنتاین برای محکمه جاسوسان ایرانی و عضو گروه حزب الله لبنان که در برنامه ریزی یک حمله انتحاری بر یک مرکز یهودیان در سال 1994 میلادی متهمند حمایت میکند. این مطلب را نیتن سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده، دیروز در مراسم یادبود از 25مین سالروز این حمله بیان کرد و گفت که از ایران میخواهد تا برای اجرای عدالت برای قربانیان این رویداد با حکومت ارجنتاین همکاری نماید. پلیس ارجنتاین میگوید که به باور آنان حزب الله لبنان به دستور ایران این حمله را صورت داده است. تهران این اتهامات را رد میکند. در اثر این حمله انتحاری در پایتخت ارجنتاین 84 نفر کشته شدند. این مرگبارترین حمله انتحاری در امریکای لاتین به حساب می آید. شمار تلفات حمله انتحاری به هتل در شهر کسیماو در جنوب سومالیا به 33 تن افزایش یافت. مقامات سومالیا می گویند در این درگیری که 14 ساعت به طول انجامید، مهاجمان انتحاری نخست در ورودی این هتل اقدام به بمبگذاری انتحاری نموده و سپس وارد ساختمان هتل گردیدند. شرح بیشتر از رامین انوری.
مقامات گفتند که نخست در ورودی این هتل یک بمبگذار انتحاری خود را منفجر ساخت و پس از آن حداقل 4 مهاجم مربوط به گروه الشباب وارد ساختمان شدند. این حمله در شهر مرزی کسمایو در جنوب سومالیا جمعه شب آغاز شد و بیشتر از 14 ساعت دوام کرد. مقامات در سومالیا گفتند که در میان کشته شدگان 2 شهروند آمریکایی و 1 بریتانیایی نیز شاملند. همچنین یک خبرنگار برجسته کانادایی سومالیایی تبار نیز در میان کشته شدگان است. هتلی که مورد حمله قرار گرفته معمولاً محل برای دید و بازدید سیاستمداران و مقامات دولتی سومالیا است. مقامات در سومالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که تمامی مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی در داخل هتل از پا درآمدند. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
ترکیه 4مین محموله تجهیزات سیستم دفاع هوایی S-400 روسی را از آن کشور تحویل گرفت. وزارت دفاع ترکیه این خبر را تایید کرده است. ایالات متحده در این خصوص تاکنون واکنش نشان نداده، اما در گذشته بعد ترکیه برای عواقب خرید سیستم دفاعی S-400 روسی هشدار داده و گفته بود که ترکیه با اعمال تعزیرات جدید از سوی واشنگتن روبرو خواهد شد. گفته می شود که سرپرست دفاع ایالات متحده با همتای ترکیه‌اش دیروز در این باره تلفنی گفتگو کردند. وزارت دفاع ایالات متحده از جزئیات این مکالمه مطلب منتشر نکرده است، اما وزارت دفاع ترکیه میگوید که وزیر دفاع آن کشور به همتای آمریکاییش خاطر نشان ساخته که خرید سیستم دفاع هوایی از روسیه برای ترکیه یک ضرورت است. ایالات متحده از فردا اخراج دسته جمعی مهاجرین بدون سند از آن کشور را آغاز می کند. در همین حال دموکرات های کانگرس خواستار حمایت برای پناهجویان در مرزهای ایالات متحده با مکزیکو هستند. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
جیم برایدنستاین رئیس ناسا طرحی را بیان کرد که
وانگ یی وزیر خارجه چین ایالات متحده را ترغیب کرد که با مسائل مربوط به تایوان با احتیاط برخورد کند و با آتش بازی نکند. در حوالی این هفته وزارت خارجه ایالات متحده با ارزش 2.2 میلیارد دلار فروش تانک، میزایل و سایر مهمات برای تایوان منظور کرد. فروش اسلحه به تایوان توسط ایالات متحده چین را به خشم آورده و از ایالات متحده خواسته است تا از این کار منصرف شود. چین میگوید این نوع معامله تخطی جدی از اصول چین است و مداخله در امور آن کشور و خلاف حاکمیت ملی و منافع امنیتی چین به حساب می آید. چین گفته است تاجران آمریکا که با تایوان اسلحه بفروشند تعزیرات چین مواجه خواهند شد. در این حال شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی از فروش اسلحه به چین از زمان کشتار دسته جمعی مظاهره کنندگان در سال 1989 میلادی در میدان تیانمان با آن کشور منع شدند. برنامه را با اخبار از افغانستان ادامه می دهیم. یک عسکر آمریکایی امروز شنبه در افغانستان کشته شد. حمایت قاطع در یک اطلاعیه این خبر را تایید کرده و گفته است که پالیسی وزارت دفاع ایالات متحده هویت عسکر کشته شده در جریان محاربه تا 24 ساعت و الی بعد از خبر دادن به فامیل آن افشا نمی‌گردد. از آغاز سال 2019 به این سو 10 تن از عساکر آمریکایی در افغانستان جان باختند. مقامات محلی ولایت بادغیس میگویند حمله گروهی افراد طالبان بر یک هتل در شهر قلعه‌نو مرکز آن ولایت ساعت 1 بعد از ظهر روز شنبه آغاز و ساعت 6:30 عصر پایان یافت. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت 3 مهاجم مسلح بعد از حمله بر سربازان امنیتی افغان در چوک پسته در شهر قلعه‌نو وارد ساختمان این هتل در نزدیکی قماندانی امنیتی این ولایت شده و بعد درگیری پرداختند. آقای دادفر میگوید بعد از 5.5 ساعت درگیری سرانجام یک مهاجم کشته و 2 مهاجم دیگر زنده به اسارت نیروهای امنیتی افغان درآمدند. از سوی دیگر اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که بسته ماندن فضای پاکستان برای پروازهای عبوری $27 میلیون ضربه مالی به افغانستان وارد کرده است. دکتر محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس هوانوردی ملکی امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که افغانستان تلاش میکند تا مسیر جدید هوایی را از چین به هند ایجاد کند، اما تا هنوز هند و چین در این مورد توافق نکردند. در گفته آقای وفایی‌زاده، در صورت توافق چین و هندوستان، این نزدیکترین مسیر هوایی از افغانستان به هند خواهد بود. و در ایالات متحده با نزدیک شدن طوفان استوایی موسوم به بری و نیو اورلیان، مقامات آن کشور به ساکنین آن مناطق دستور تخلیه دادند. سرعت این طوفان هم اکنون به 80 کیلومتر در ساعت رسیده و سازمان هواشناسی آمریکا پیش بینی میکند که با رسیدن طوفان بری به خشکه ممکن به قوت افزوده شده و تبدیل به طوفان بحری درجه 1 گردد. گفته می شود که خطر اصلی این طوفان از سرازیر شدن سیلابهای شدید ناجی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و روز پنجشنبه در ایالت لوئیزیانا حالت اضطراری اعلام کرد. و نزدیک به 50 سال قبل نیل آرمسترانگ پا برای ماه گذاشت. اکنون اداره ملی فضانوردی آمریکا ناسا میگوید میخواهد دوباره به ماه برگردد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
جیم برایدنستاین رئیس ناسا طرحی را بیان کرد که به اساس آن تا سال 2024 یک بار دیگر فضانوردی به سطح ماه پیاده می شود و از آن من حیث میدان تمرین برای رسیدن تدریجی به مریخ کار گرفته خواهد شد. این برنامه که به نام آرتیمیس خواهر دوگانگی اپولو یاد شده است، مواد سوخت را جمع‌آوری خواهد کرد. صدها میلیون تن آب و یخ در قطب جنوب مهتاب کشف گردیده است. با گفته برایدنستاین، آبی است که از آن میتوان نوشید، هوایی است که میتوان آن را استنشاق کرد. در این حال مواد سوخت راکت است. رئیس ناسا گفت از منابع مهتاب برای برگشت متداوم به آنجا استفاده خواهد گردید.
پایان بخش اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. حکومت افغانستان از نشست 4 جانبه میان ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و پاکستان درباره صلح افغانستان استقبال میکند. شورای عالی صلح افغانستان هم از اثرگذاری نقش پاکستان بالای طالبان و روابط چین با پاکستان یاد میکند و میگوید که نشست و توافقهای این کشورها در گفتگوهای صلح افغانستان سازنده هستند. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش میدهد.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در نشست روی برقراری آتش بس و گفتگوهای زود هنگام میان افغانان توافق کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که در این نشست همچنان روی کاهش خشونت ها توافق شده است.
افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې سولې ته لار همواره کړي ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم دا دی چې په هیواد کې داسې سولې تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. موږ د خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو ترڅو چې په هیواد کې سولې تامین شي او جګړه ختم شي.
با این حال شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که هر چهار کشور به ویژه پاکستان می تواند در گفتگوهای صلح بالای طالبان فشار وارد کند.
با توجه به میزان نفوذ پاکستان روی تحریک طالبان و نوع روابط پاکستان و چین و تاثیرگذاری کشورهای قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و آمریکا در تحولات منطقه‌ای میتونه تشویق و ترغیب جدی این کشورها و وارد کردن فشار برای تحریک طالبان در تعدیل سیاست و تصمیم اونها مبنی بر ورود به مذاکره مستقیم با دولت افغانستان نقش تعیین کننده و مهمی داشته باشد.
منابع نزدیک به طالبان میگویند که طالبان نیز در گفتگوهای صلح به نقش کشورهای اثرگذار در مسائل افغانستان دلگرمی دارند.
طالبان هم زما فکر باندې د تقاضه لري چې د سیمه حکومتونه تر مابین تضمینونه وکړي، لکه چین مثلا یا داسې نور بعضې مملکتونه کوه چې هغه تضمینونه وکړي. خو البته دا تر هغه وخت وروسته چې د خارجانو د وتلو په سر توافق امضا شي.
در اعلامیه نشست چهار جانبه بیجینگ که توسط وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نشر شده آمده که این نشست در ادامه دو نشست دیگر آمریکا، روسیه و چین بود، اما با تفاوت این که این بار پاکستان هم در این نشست پیوسته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. ما همچنان شنوندگان محترم شما گزارش ها و خبرها را از وبسایت صدای آمریکا که voadari.com میبشید و همچنان صفحه فیسبوک صدای آمریکا دنبال کرده میتونید. در ادامه گزارش این بخش برنامه، یک سروی انجام شده در افغانستان نشان میدهد که بیش از 13% واجدین شرایط رای دهی علاقمند اشتراک در انتخابات جمهوری نیستند و دلیل آن را عدم شفافیت این پروسه عنوان می کنند. اما کمیسیون انتخابات افغانستان از تلاش ها برای تامین شفافیت در انتخابات و آمادگی ها برای برگزاری آن سخن می زند. سمسام مسیرت از کابل در مورد گزارش می دهد.
سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی افغانستان در همکاری با تلویزیون یک این کشور یک نظرسنجی را در 31 ولایت افغانستان در مورد چگونگی اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری انجام داده و با بیش از 2400 تن گفتگو کرده است. 78.1% مصاحبه شوندگان مردان و 21.9% مصاحبه شوندگان زنان بودند که 68%شان بین 18 تا 34 سال و متبقی بالاتر از آن سن داشتند. این نظرسنجی در ولایات اورزگان، زابل و نورستان به دلایل مختلف از جمله حاضر نشدن تعداد از باشندگان این ولایات به مصاحبه انجام نشده است. 81.1% اشتراک کنندگان این سروی گفتند که در انتخابات اشتراک می کنند. 13.6% گفتند که اشتراک نمی کنند و 5.3% گفتند که هنوز در این مورد تصمیم نگرفتند. اما دلایل عدم اشتراک 13.6% در انتخابات چیست؟ نسیم سادات، رئیس سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی افغانستان، روز شنبه در جریان اعلام نتایج این سروی گفت:
بزرگترین کتله اشتراک، کسایی که اشتراک نمی کردن گفتن که ما باور نداریم، این پروسه شفاف نیست. 16.8% دلایل امنیتی داشتن، 15.9% گفتن ما اسناد نداریم، 7.3% دلایل دیگه. دلایل دیگه مثلا اکثر خانومایی که ما امروزشان صحبت کردیم گفتن ما اجازه نداریم.
در این نظرسنجی از مصاحبه شوندگان پرسیده شده که آیا تصمیم گرفتند به کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری رای دهند یا خیر. 43.3% گفتند که هنوز در این مورد تصمیم نگرفتند و اکثریت این افراد شامل تاجران، کارمندان دولت و افراد بیکار بودند. در افغانستان نیز مانند سایر کشورها قبل از برگزاری انتخابات سروی‌های راه اندازی می شود. اما اینکه این سروی‌ها در چارچوب روش‌های پذیرفته شده بین‌المللی صورت می گیرد یا خیر نمی توان چیزی گفت. در همین حال میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نگرانی‌های بخشی از مردم که علاقمند اشتراک در انتخابات نیستند گفت که کمیسیون تلاش می کند تا انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار گردد. آقای حق پرست افزود
از لحاظ امنیت هر روزه ما همراه ارگانهای امنیتی و کشفی صحبت داریم و نشستهای مختلف در هفته و ما برگزار میکنیم تا که ما بتانیم در جایی که انتخابات برگزار میشه حکومت دو جدیت و قاطعیت کنه و تامین امنیت کنه. موضوع دوم فضای باورمندی زیشه که نیست که در انتخابات 2014 و همچنان انتخابات ولسی جرگه نتایجش که زیاد وقت گیر شد اعتماد مردم هر دو کمیسیون از دست داده در این عرصه با جدیت و کاتیت کار جریان دارد.
معاون سخنگوی کمیسیون همچنان گفت که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق به برنامه کمیسیون به پیش می رود و اکنون نگرانی های آنان از بابت بودجه نیز رفع شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید در تامین شفافیت نهایت تلاش خیش را به خرج دهند تا اعتماد طرف‌های دخیل در این پروسه تامین شود.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، حمله طالبان در بادغیس پس از 5.5 ساعت پایان یافت. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی همکار ما که در تماس مستقیم تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام بر شما، لطف کنین بگوین که این حمله چه وقت آغاز شد و در این حمله چقدر حمله کننده دخیل بوده و تلفات در نهایت چقدر است؟
سلام بر شما. سه مهاجم مسلح انتحاری ظهر روز شنبه حوالی ساعت 1:00 بعد از 6 به چوک پسته در مرکز شهر قلعه‌نو در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. این طالبان مسلح بعد از گلوله‌باری بر شماری از سربازان امنیتی افغان وارد ساختمان یک هتل در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیه شدند و به گلوله‌باری شروع کردند. دقایق پیش من گفتگویی داشتم با نجیب‌الله دادفر سخنگوی والی بادغیس. آقای دادفر گفت که سرانجام بعد از 5.5 ساعت درگیری ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان قوای امنیتی افغان موفق شدند که یک مهاجم مسلح از پا در بیارن و 2 نفر دیگر زنده دستگیر کنند و به جنگ خاتمه بدن. بر اساس آماری که سخنگوی والی بادغیس ارائه میکنه در این درگیری 4 سرباز امنیتی افغان کشته شدند و 14 تن دیگر به شمول 6 سرباز افغان و 1 زن و 1 طفل زخم برداشتند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگه که ما از چند روز به این سو از حمله هراس افکنان طالب بر مقام ولایت خبر بودیم. آقای ملکزی والی بادغیس ادعا میکنه که هدف این طالبان مسلح مقام ولایت بوده و شخص خودش که موفق به این کار نشدند. و اما آمار مقام های محلی میدن 14 زخمی و 4 فرد کشته است، ولی دکتران در شفاخانه دولتی بادغیس میگن که در این درگیری 4 تن از نیروهای امنیتی افغان جان باختن که اجساد اونا به شفاخانه انتقال داده شده و نزدیک به 20 تن دیگر که شامل دکانداران محل، 1 زن و 1 طفل بودن به عنوان زخمیان به شفاخانه دولتی بادغیس انتقال داده شدند و اینا تحت مداوا قرار دارند. همزمان در سوی دیگه گروه طالبان ادعا کردند که آنها بر ساختمان قماندانی امنیه بادغیس حمله کردند و 25 منصوب امنیتی افغان به شمول 5 سرباز کماندو و عامر حوزه سوم امنیتی پلیس از بین بردن. اما این ادعا از سوی مقام‌های محلی بارتیس رد میشه و او رو قبول ندارن و میگن که به مجرد اینکه مهاجمین مسلح وارد ساختمان هتل در چوک پچه شدن، قوای افغان از زمین و هوا بر این تعمیر حمله کردن و سرانجام بعد از 5.5 ساعت درگیری موفق شدن که به این جنگ پایان بدن.
تشکر آقای نوزی از شما.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان محترم، در مورد اصلاحات در سکتور هوانوردی افغانستان عبدالحی ورشان گزارش را فرستاده است که این گزارش را به سمع شما می‌رسانیم.
مسئولان ارشد اداره هوانوردی ملکی افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در نتیجه قرار گرفتن شرکت های هوایی افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا و همچنان مسدود شدن فضای پاکستان برای پروازهای عبوری به ارزش میلیون ها دلار آمریکایی به اقتصاد افغانستان ضرر رسیده است و این وضعیت زمینه رقابت های جهانی را از شرکت های هوایی افغانستان گرفته است. محمد قاسم وفایزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی در نشست خبری امروز گفت که برای عبور از این مشکل، خروج از فهرست سیاه پروازهای اتحادیه اروپا به اصلاحات اساسی ضرورت است که بخش مهمی آن سپری کردن تفتیش سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی است که افغانستان تلاش‌های اصلاحی در سکتور هوانوردی ملکی را آغاز کرده است.
ما اقدامات اصلاحی بسیار بنیادی را آغاز کردیم، حتی لایحه وظایف کارمندان ما فعلا 1000 لایحه وظایف در حال تغییر است در بخش تکنیکی، به خاطر از اینکه بتوانیم تفتیش یک اوره سپری کنیم. کل فعالیت های ما در این زمینه متمرکز است و انشالله که با حمایت نهادهای محترمی که امروز تشریف آوردن و رهبری دولت و شما بتوانیم این پروسه را به موفقیت برسانیم و با عبور از آدیت یا تفتیش ایکاو یونیورسال سیفتی اوورسایت آدیت پروگرام در سال آینده ما بتوانیم موضوع بلک لیست اتحادیه اروپا را هم حل کنیم.
از جانب دیگر، هوانوردی ملکی تفاهمنامه ارائه خدمات تفحص و نجات و رسیدگی به موقع ثانیه های هوایی را با وزارت دفاع ملی، داخله، خارجه، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، وزارت صحت عامه و ارگان های محل امضا کرد که یک از الزامات سازمان بین المللی هوانوردی ملکی برای تامین مسئولیت و تفحص نجات می باشد و قرار است تفاهمنامه های مشابه دیگر با کشورهای همسایه ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در آینده نزدیک امضا خواهد شد. رئیس اداره هوانوردی ملکی در این نشست خبری از خسارات و زیانهای برخواسته از مسدود شدن فضای پاکستان برای پروازهای عبوری افغانستان معلومات داد و گفت:
مسدود شدن این مسیر به علاوه از این که مشکلات را برای شرکت‌های هوایی ما و برای مردم ما مسافرین فراهم کرد، مسیر 2 ساعته تبدیل شد به یک مسیر 6 ساعته. عواید اداره هوانوردی را هم شدیداً متاثر ساخت. تا به امروز ما بر اساس محاسبه تخمینی ما 27 میلیون دلار ضرر کردیم.
آقای وفایزاده به ادامه گفت که علی‌رغم این مشکلات، افغانستان توانسته است با ایجاد دهلیزهای هوایی تا حال 5470 تن تولیدات داخلی را به بازارهای کشورهای منطقه و اروپایی انتقال بدهد که تأثیرات مثبت برای اقتصاد کشور داشته است. اما آگاهان مسائل اقتصادی، دهلیزهای هوایی را در دراز مدت مفید نمی دانند. با باور ایشان باید یک راه حل اساسی و دائمی جستجو گردد. شعیب ابراهیم یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد چنین گفت:
در هوایی دهلیزونو در تجارت محل منگر پارد حل لاره ندارد.
تجارت از طریق دهلیز هوایی به معاونت حکومت که سبسایدی می دهد حرکت اقتصادی نیست و در دراز مدت راه حل نیست. باز هم در کوتاه مدت برای انکشاف تجارت یک اقدام مفید است.
مسئولان اداره هوانوردی ملکی میگویند که از همان آغاز انسداد فضای پاکستان برای پروازهای عبوری افغانستان تلاش‌ها برای پیدا کردن مسیر بدیل ادامه داشت و به زودی خبر خوشی گشایش 2 خط پرواز جدید از فضای کشور را خواهید شنید.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و گزارش را در مورد ای که ایالات متحده سر از فردا اخراج دست جمعی مهاجرین بدون سند را از این کشور آغاز میکنند، لیلی ما حبیب عظیمی جزئیات بیشتر میدهد.
قبل از تخت و تاز انتظار می رود که دولت فدرال بر روز یکشنبه مهاجران غیر قانونی را هدف قرار دهد.
این یک مسئله شخصی نیست. من فکر می کنم که آن به یک طریق حزبی به کار گرفته شود. این یک تلاش بشردوستانه است که باید هر نوع سیاستی را از میان بردارد.
اما مهاجرت همیشه یک موضوع حزبی در کانگرس است که موجب احساسات شدید شده است، زیرا دموکرات ها با رئیس جمهور ترامپ مواجه هستند.
بیایید حمله های او را آنچه که واقعا هستند بنامیم. آنها حمله های جدایی بر خانواده ها هستند. چه اتفاق خواهد افتاد به این اعضای خانواده؟ فرزندان آنها زمانی که از والدین دور ساخته می شوند و کجا فرستاده می شوند؟ آنها به توقیفگاه وزارت امنیت داخلی فرستاده می شوند، جایی که حتی نظارت شخصی آنها داستان های بیشمار از نقض حقوق بشر و سوء استفاده را مستند کرده است.
یک مقام امنیت ملی می گوید امکانات مرزی برای بازداشت های طولانی مدت تنظیم نشده است.
گارد معزف سرحدی نیاز به کمک فوری برای کنترل و اداره جمعیت بیش از حد در امکانات خود را دارد.
دموکرات ها که اخیراً از این امکانات بازدید کردند، پناهجویان را در شرایط وخیم محیطی توصیف می کنند.
ما نیازی به انجام این کار نداریم. ضرور نیست که ما بیش از حد افراد را تحت شرایط کمبود منابع توقیف کنیم. ما نیازی به توقیف افراد بیگناه نداریم و زمانی که آنها حقوق بنیادی خود را دنبال می کنند، به هیچ وجه به نظر مجرمین به آنها نمی بینیم.
اوکازیو کوردس یکی از چندین دموکرات نو است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان را متهم به ناکامی در رهبری مجلس نمایندگان در حکومت ترامپ می کند. پلوسی قانون جدید را در این هفته معرفی کرد و برخی از نگرانی های خود را در مورد مطرح نمود.
هیچ وقت دیر نیست که کارهای مناسب برای اطفال انجام داد. دوباره برگردیم به مسئله اطفال. من شیر مادری هستم که چوچه هایم را محافظت می کنم. بنابراین ما قصد داریم از هر تکتیک قانونی که در اختیار ماست استفاده کنیم.
اما این قانون سیاست های مهاجرت حکومت ترامپ را تقویت می بخشد و در سنای ایالات متحده آمریکا تحت کنترل جمهوری خواهان تصویب نخواهد شد. حزب جمهوری خواه می گوید مشکل این است که کمبود بودجه دارد.
و معترضان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ تعهد کردند که تا مبارزه خود را ادامه دهند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
بخشی از خدمات مذهبی و اعتراض کنندگان در هنگ کنگ. اعتراض کنندگان در حال راهپیمایی به سوی مقر دفتر حکومت هستند. آنها قصد جلوگیری از زوال آزادی هایشان را دارند.
ما چگونگی وضعیت فردا را نمی توانیم پیش بینی کنیم، چرا که یک کشور همراه با دو سیستم برای بسیاری از مردم در هنگ کنگ قابل رویت نیست. چنین سیستمی وجود ندارد. این سیستم شکست خورده است.
مسیحیان 11% از نفوذ هنگ کنگ را تشکیل می دهند. اگرچه تظاهرات دموکراسی اخیر عمدتا مذهبی نبود، اما مسیحیان نقش مهمی را در این اعتراضات ایفا کردند. ترانه های مذهبی مختلف مانند این روایات اعتراض آمیزند. بخشی از آن به دلیل این است که گروه های مذهبی منسجم نیستند. گرچه هنگ کنگ همچنان از آزادی مذهبی برخوردار است، بسیاری از مسیحیان در اینجا احساس می کنند با حضور بیجینگ در هنگ کنگ بخش وسیعی از امتیازاتشان را از دست می دهند. حزب کمونیست چین در حال از صحنه خارج کردن گروه های غیر مجاز مذهبی است. کلیساها منهدم شده است و جماعت های مذهبی ممنوع شده است. کمپ های انفرادی حدود 1 میلیون مسلمان را به بند کشیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید با این حالت مسیحیان هنگ کنگ حق دارند نگران باشند.
ما دستور کار شی جین پینگ و بیجینگ را دیده ایم. آنها در تلاشند تا هنگ کنگ را تحت نفوذ خود درآورند و در نهایت آزادی های مدنی و سیاسی نهادهای مستقل و در نهایت دموکراسی را سلب کنند.
چین تا سال 2047 و طور کامل اداره هنگ کنگ را به دست نخواهد گرفت، اما بسیاری از مسیحیان احساس می کنند که این اتفاق در 28 سال دیگر نه بلکه زودتر اتفاق خواهد افتاد.
وقتی از من در مورد سال 2047 بپرسید، در واقع زمان خیلی طولانی است، اما ما حتی نمی دانیم چی اتفاقی در آینده رو خواهد داد.
گرچه بسیاری از کلیساها در هنگ کنگ سیاسی نیستند، اما شمار دیگری از این کلیساها احساس می کنند انتخاب دیگری وجود ندارد.
شنونده‌های محترم، این بود گزارش در مورد معترضان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ که تعهد کردند تا مبارزه خود را ادامه بدهند و این گروه‌های مسیحی به طور منظم اجتماعات عمومی را در آن کشور برگزار می‌کنند. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. برنامه ها همچنان ادامه دارند. با ما باشین.